أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در بحث حج بوده که از در عبادات صلات و صوم رو تمام کردیم. در زیل صلات هم یه چیزی قبلا خواندیم، ما حالا فراموش کردیم، اونجا میتونید بیم بحث سابق رو بیارید که استحباب تعلیم تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، که اینم قبلا تو اون روایات اصل اجمال وجوب تربیت اون روایات رو خوانده بودیم، سندی بحث کرده بودیم، اونم ملحق به صلات میشه بیاد، خود نص داره و طبق اون روایت تعلیم تسبیح هم خودش استحباب داره که ما بچه همونو تسبیح یاد میدیم، شما خودت این رو فراموش نکن. چه این لسانی داشت قبلا بحث کرده بودیم مفادش چیه چی نیست اون روایت وجوب تربیت مثلا به اجمالی، این روایت مفصل بحث شده بود، یکی دو تا روایت هست، اون هم تو صلات یه اشاره کنید و به اونجا بحث قبلی ارجاش بدید، اون بحثش نکردیم مجدد. حالا رسیدیم بعد از صوم رسیدیم به حج. حج رو اصلش رو بحث کردیم که این محل بحث است، هم در غیر ممیز بحث میکنن هم در ممیز. ابتدا هم فقها در غیر ممیز بحث میکنن، بعد من با اولویت یا با اطلاق بعض روایات در ممیز هم این رو اثبات میکنن. در غیر ممیز میگن که مشهور بین اصحابه، بلکه در جواهر مرحوم محقق نجفی ادعا کرده که یمکن تحصیل الاجماع علی، که این مشروعیت احجاج و سبی این تقریبا اجماعیست و محل بحث نیست و چندین روایت صحیح هم داره. روایاتیست که توشون حداقل 3-4 تا روایت صحیحه هست دال بر این مشروعیت احجاج و سبی. در اینجا ما اصل مسئله رو خود جلسه قبل توضیح دادیم، به اینقدر اکتفا میکنیم. در اینجا 2-3 تا سوال پیش میاد، ما این چند سوال رو مطرح میکنیم، روایات رو میخونیم، بعد ناظر به این پرسش ها این روایات رو ببینیم دلالت به چی میگه. یک، مشروعیت احجاج و سبی، که اصلا مشروع بچه رو ما حج ببریم و محرمش کنیم یا مشروع نیست. خب این که اجماعیست و خب ظاهر روایت این مقدار رو که ماسیعتی دلالت دارد، ما روایات خواهیم. دو، حالا که مشروع هست در طول مشروعیت ما قائلیم که بچه محرم می شود، نه اینکه یقع منه صورت الحج، اثرش در گذار می شه، اثر در این که بچه هم باید تروک و ترک کنه، واجبات انجام بده. اگر خب محرم بشه، بله، باید مواظبت کرد که واجبات انجام بشود. حالا واجبات یا بالمباشره انجام می شود یا به نیابه انجام می شود، یا بعضی رو خودش می تونه انجام بده انجام میده، برخی هم که نمی تونه انجام بده پدر نیابتاً از او انجام می دهد. و شاهد ما بودیم که شاهد این واقعی بودن کجاست، اینی که بحث قربانی و اینها، این قربانی داره نداره، احلال داره نداره. پس یک، بحث مشروعیت و بحث واقعی. دو، بحث واقعی بودن نه سوری بودن. سوم، این که آیا حج به حج بردن و به حج فرستادن بچه هم مستحبه. یکی این که بچه را ما محرم کنیم و احجاج کنیم، این هم مشروعیت میشه بچه را محرم کرد، و اگه محرمش کنیم واقعا یقع حج یعنی عقد احرام صحیحاً به تلبیه و... نه غیر ممیز، من تو غیر ممیز، بله غیر ممیز داریم بحث میکنیم. گفتیم آقایون در دو مقام بحث میکنن، غیر ممیز و ممیز. اول غیر ممیز رو بحث میکنن، بعد در ممیز به اولویت ثابتش میکنن. تکلیف نباشه، ما داریم احجاج یعنی وظیفه پدر داریم بحث میکنیم، پدر بچه را مثل صلات، بچه که تکلیف به صلات نداشت پدر او را امر به صلات میکنه. و گفتیم نمازم اگه بچه نمازو بخونه به شرایطها یعنی عقدمه. اینجا هم بحث اینه. پس یک، شد مشروعیت حج صدور الحج من السبی، بچه غیر ممیز اصلا مشروعه ما اینو محرمش کنیم؟ و گفتیم مشروعه دو در طولش احرام یعنی عقد من به لبس اون صوبه الاحرام و تلبیه این میشه محرم، همون حالتی که اتفاق میفته مثل تکبیر فی الصلات دخل فی الصلات، اینجا با تلبیه چی میشه؟ دخل فی الاحرام میشه محرم. حالا محرم احکامی داره، اون آداب باید برش انجام داد تا به احلال برسد. و قربانی هم مثلا اگه حجه، قربانی هم واجب میشه در اینجا. سوال سوم این است که حالا حج مشروعه، اگه بچه همراهته میتونی محرمش کنی، محرم هم کردی یعنی احجاجش کنیم، احجاج هم سوری نیست، واقعیه، یعنی واقعا محرم میشه. نکته سوم، آیا به حج فرستادن هم توصیه شده؟ کما اینکه در بحث صلات یستحب که او نماز بخواند، امر کنیم به صلات، یستحب بود که تمرین علل صوم کند، در حج هم هاکذا؟ یا خیر، ما اینجا چنین چیزی دیگه نداریم و این بیشتر برای ما محل بحث بود. یه وقت با شما هست، بله اونجا پدر یعمر به، اونم بازی مقداری بحث ما مرتبط میشه، بچه ای که همراه شماست اونجا امر به حج میکنی، امر به افعال حج میکنی، از این باب میشه تربیت عبادی. اما کلن آیا بچه رو باید ببریم؟ مستحب ببریم؟ مثل این بچه رو مسجد ببرید، بچه به قرآن یاد بدید، بچه رو امر به نماز بکنید، اما بچه هم مستحبه که به حج ببریم و رو حاجش کنیم یا نه؟ اصلا چه این توصیه تو اسلام نداره. بعدش هم اینه که حالا این بحث حقوقی هم اونجا ذهنش میاد، حالا بچه که حج و اینا بردیم، این به مصلحت و طفل است، چون که تمرین میکنه، چون که بالاخره یاد میگیره، ثواب میبره، پس هزینه هاش از مال طفل است، ان کان له مال، یا نه این به مصلحت طفل نیست، پدر این حاجی کرد خرج جیب خودش، نفقه مازاد، بله بچه نفقه روزمره داره میشه از مال خوش گرفت، اما حج نفقه مازاد داره دیگه، لباس احرام میخواد، حسن حدی قربانی میخواد، این نفقه مازاد برای بوده کیه؟ میگه بوده پدر. چرا اونجا سیادی؟ میگه این که رفتی مسئلت نداره. اینم نگاه تربیتی میتونه مسئله رو عوض کنه. از این چهار تا مسئله ما با اون با بوده حقوقیش کاری نداریم که این بر ذمه پدر است یا بر مال، اون یه بحثه. اما یه نکته من اینجا دارم که نگاه تربیتی میتونه صورت مسئله ما چیکار کنه اونجا عوض کنه. لو سلم کن دلیلو بپذیریم نپذیریم، نگاه تربیتی مؤثر است که ما اونجا رسیدیم توی مسئله چهارم. از زاویه نگاه تربیتی این مسئله، تحلیل مسئله رو میخوام بازخوانی کنیم. این چهار تا هست، ما مجموع روایات رو میخونیم، این چهار تا سوال رو چیکار میکنیم؟ بعد از روایات میایم بررسی میکنیم، جنبندی میکنیم، از این مسئله میگذریم. در اینجا روایت اول صحیح عبدالرحمن ابن حجاج هست، عن عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له ان معنا صبیا مولودا و کیف نصنع به، قال مر امه تلقا حمیده و تسألها کیف تصنع به صبیانها ها فعتت ها و سهلت ها کیفت است نه فقالت اذا کانه یوم تربیه فاهرمو ان و جردوهو و غسلوهو کما یجرد المحرم وقفو به المواقف و اذا کانه یوم نر فرمو ان و اهلقو رأسه ثم زورو به البیت و مری الجاریه ان تطوف بهی بالبیت و بین الصفا و المروه. طرف خدمت امام رسید و عرضه داشت که ما بالاخره ان معنا صبیا مولودا، این بچه کوچیک. پس موضوع چی در اینجا؟ صبی مولود میشه قطعا غیر ممیز دیگه. مولود دیگه تا کی به بچه، تا چند وقت میگن مولود؟ معلوم تو همون سفر حج بچه دنیا آمده بود، داشتن می آمدن بچه دنیا آمد، حالا یه ماهش بود، یه هفتهش بود، سه ماهش بود مثلا دیگه، بیش از این که نبود که، و الان مولودن بهش اطلاق نمی کنه. پس معلوم بچه دیگه همون فرضش زیاد بگید بچه مثلا یه سال است مثلا فرض، هنوز بهش بگم مولودن، که مولود ظهور در کمتر از این داره، یعنی بچه مولود تعبیر بچه همون چند ماه اول اطلاق میکنه، برای چند ماه اوله. پس قطعا دیگه غیر ممیزه دیگه، حالا اون زمان 6 ماه یه سالش هم برای ما خیلی ثمر. پس این نکته اول، موضوع سبی سبی غیر ممیز از قطعا. نکته دوم، این میخواد از امام سوال کردن، امام میگه این جزئیات با معروف داره دیگه، میگه برو از همسر خودشون که حمیده که زوجه امام بود و مادر مسلم جعفر، خب یک زن تقیه صالحه عالمه ای بود، میگه برو از ایشون دستور بده یاد بده. و همین که امام ارجاع به زنش یاد بده، تقریر میکنه ما غالت الحمیده را دیگه، و الله اون احکام بلد نبود، مسئله شرعی نبود، از جیب خودش خدا نکرده میخواست بگه که امام حکم شرعی را به او ارجاع نمیداد، چون که زن بود، اون بچه را باید مادر تراخوش کش کنه چطور انجام بده، پدر متصدی نیست، گفت به خانومت بگو بره پیش خانوم من، اون برای توضیح بده که چطور انجام بدهد. لذا این ارجاع امام تقریر چی میشه؟ تایید مقالت الحمیده میشه. خب حالا برسیم به حکم. در اونجا هم اون چیزی که به این فرد گفته شده بود، میگه اذا کان ندیومت فاحرمو ان، اونو محرمش کنید، جرده و لباسه قدش بکنید، لباس احرام بپوشید مثل محرم، بعد وقوف ببریدش وقوف، یوم النر فرمو ان، اون روز به جاش بری رحم کنید، چون بچه مولود دیگه، اینا همه به نیابت و به نیت او چه کنید انجام بدید. بعد فاعلق رأسه، سرش هم حلق کنید، این حلق هم که میخواد از اون احرام در بیاد در حج، بعد چی بشه؟ بعد اینو حلقش کنید، بعد میری تو طواف نسا و اینا، زورو به البیت، طواف حج و نسا که بعد از وقوفه، حالا میگه میبرید طوافش میدید و سعی انجام میده و حج تموم شه. پس در اینجا این روایت طرف دستور داد که همه این اعمال رو شما بچه رو محرمش کنید و اون رو کارها رو بر او این کارها رو انجام بدید، بعضی نیابت خودتون از طرف او، بعضی هم روی او، مثل وقوف. وقوف نگفت که شما به جاش وقوف کنید، مثل کسی مریضه نمیتونه حج بره، کسی میره جاش چیکار میکنه؟ میره جاش وقوف میکنه، جاش میره سعی میکنه، طرف مریضه در طواف نائب میگیره، نائب خودش میره چیکار میکنه؟ این نگفت شما نیابت از او به طواف کنید، گفت اینو ببرید طواف بدید، بچه طواف بدید، تا جایی که بچه میتوانه ولو به واسطه شما، شما توافش بدید، شما اینو اونجا متوقف کنید، شما ببرید سعی، اینو بین صفا و مروه سعیش بدید. پس نمیگه شما برو به جاش سعی انجام، اما رمی نمیشه گفت خب اینو دخالت داد، رمی مجبورید دیگه خود رم کنید. پس اعمالی که تا میشد بچه را دخالت داد، بچه جا کرده؟ بچه رو دخیل کرده که بر بچه یا حلقش. الان طرفی که اینجا مریض نائب میگیره، این نائب میفرسته حج، این آقا که حلق نمیکنه که، نائب چیکار میکنه؟ نائب خودش اونجا حلق میکنه. پس این معلومه اون یه چیز بینابینیه، یعنی نیابت های کل نیست، نیابت های چیه؟ در فعل فعله، مثل که از این مکه رفت تو مکه عصب پیش آمد، یه عمل رو نائب میگیره، اما خودش محرمه، خودش باید احلال کنه، خودش باید حلق کنه، اما یک سری اعمال هم چیکار میکنه؟ که میشود مباشرت شرط درش نیست، یا به تعبد دلیل آمده که نیابت پذیر اندل عذر، اون یه عمل رو نائب میگیره. مثلا زنها که آقا به هیچ وجه نمیتونه بره، خود رم یه نائب میگیره، اما خودش هم محرمه، رم یه نائب میگیره. در موارد دیگر طواف اونو میبرن، طواف میدن، اون میبرن سعی میدن.
طواف میشه هر که از ازره نشده در میخواست داره؟
چی؟
از طواف
تطوف به البیت دیگه، آره دیگه، و بین سوا مرفه توافق گفته بعد از حج دیگه. خب روایت بعدی، عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی عن مسن الحناد عن زراره عن احدهما. این هم سندش رو آقایون تصریح کردن در سهل اون بحث هست، ما بقیه هم مسهل. اذا حج الرجل به ابنه، حالا مورد روایت اول هم کسی بود چی؟ ان معنا سبیان، سبی با اونا بود در حج. روایت دوم اذا حج الرجل به ابنه، چون قدیم خب همین الان هم افراد که میرن مکه، خیلی ها از کشورهای اطراف یا از شهرهای مکه خانوادگی میان، شما خانوادگی میرید مشهد، اونا هم خانوادگی میان مکه. بعد طرف سوال میگه، من گفت طرف دیدم که اومده تو مسجد حرام، مرد و زن و بچه اینا محرم، من جا چیکار باید بکنم؟ خیلی ساده، میخوای این کار بکن، دور بزن، فلان کن، انجام بده. حالا اینجا بقیر افراد میرن حج، خیلی هم میترسن تو اعمال و اینا که چطور صحیح انجام بدن. طرف اونجا بود، زن بچه آمده بود، محرم بودن همشون، میگه آقا ما الان چیکار کنیم اینجا؟ مثلا اوه باید هفت وزنی بگرد انجام بده، این بده، برو همین همین سوال میکنیم، تیکه تیکه میتو انجام میده تهش دیگه. حالا میگه اذا حج الرجل به ابنه و هو صغیر، اینجا بچه صغیر رو گفت، غیر ممیز دیگه، مولود نیست، بزرگتره اما صغیر. فَإِنَّهُ میگه اگر حج کرد رجل به ابن بچه هم راشه، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّي، میگه این عم کنه بچه رو که اونم تلبیه بگه، یعنی بچه رو محرم کنه، نذاره بچه آمده اینجا و همینطور بدون حج انجام دادن بچه در بره. حالا که همراه تو هست، از این ثواب، از این فیض بچه هم بهرمند بشه، درش مؤثره. میگه پس فانه یعمره، آها پدر باید اینجا عم کنه. پس یه وظیفه تربیت عبادی در بچه‌ای که همراه او هست و این رو باید داره بیان میکنه. فانه یعمره ان یلبی و یفرز الحج، فان لم یحسن ان یلبی لبی ان، اگه نه بچه انقدر صغیره که نمیتونه حتی تلبیه رو بگه، پس معلومه صغیرش همون بچه خیلی کوچک غیر ممیز مد نظره. میگه اگه نمیتونه حتی تلبیه رو ادا بکنه، اول عم کن خودش تلبیه بگه، اگه نمیتونه تلبیه رو به درستی و به نیکی ادا کند، یلبی ان، به جای اون کسی تلبیه بگه. و یطاف به، اگه نمیتونه طواف کنه جاش طواف کنه. و یصلی ان، قلت لیس لهم ما یذبحون، خب اینو انجام داد، خب این گوسفند چیکار کنن؟ پول میخواد بالاخره، این انقدر تومن پول اون قربانی است. قال یذبح عن الصغار، پولی که دارن بر بچه قربانی کنن، و یصوم الکبار، چون این بدل داره، آدم بزرگ میشه نادار، ندار، خب کسی که ندارد بدل انجام میده، چند روز روزه اونجا میگیره، چند روز هم اذا رجع طبق آیه قرآن. خب پس این روایت یک، بحث بچه‌ای بود که همراه خانواده است. دو، بچه صغار و لم یحسن ان یلبی، یعنی میشه غیر ممیز قطعا. سه، اینجا پدر وظیفه تربیت عبادی دارد، امر میکند بچه را، این میگه، ما میگه تو بچه را امر کن به این کذا، محرمش کن، پس اینجا پدر است که او رو محرم میکند، امر به تلبیه میکند، و این مسیر احجاج و سبی را پدر انجام میدهد. بعد که رسید چهار، این میرسون که این روایت هم روایت مال معروف، حج هم حج ظاهری نیست. چرا؟ امام میگه پولی که داری برای او قربانی کن، خود به روزه بگیر. اگه سوری و ظاهری بود که این حرفا نیازی نبود. بعد نکته شاهد بعدی که این حج حج واقعیه، و یتقا علیهم ما یتقا علی المحرم من ثیاب و طیب، فان قتل سیدن فعلا ابی، اون تروک رو هم باید رعایت بشه، جلوشو بگیرید، مراقبت کنید، یه وقت هم زد کشت، کفاره هم حتی داره. خب اینا میرسونه که واقعا محرمه این، ازا کفارات هم میاد اما خب کارفاده علاعب میاد بالاخره چون اون ذمه نداره، پدر احجاجش کرد، پدر مسئولیت داره. کافی جلد 4 صفحه 303 و روایت بعدی هم صفحه 304. روایت بعدی هم علی ابن ابراهیم عن ابیهش عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار، روایت صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه الى الجعفه او الى بطن مر میخونن یا بطن مرم بعضی ها چی دادن و یسنعو بهم ما یسنعو بالمحرم و یطافو بهم و یرما انهم و من لا و من لا یجد منهم هدیا فلیسم عنه ولیه و کان علی ابن الحسین یزع السکین فی ید السبی ثم یقبض علی یدیه الرجل و یذبح. خب در اینجا میگه که بچه‌ای که با شما هست اینو نذید همجوری بدون فیض حج بگذارن، حالا که همراه آوردید اینجا فقط دمو از جعفه ببرید میقات و همونجا که محرم انجام میده، یعنی تجرید از لباس مخیط و صوب احرام و تلبیه و همون انجام بدید دیگه، بخواهم محرمش کنید، بعد بیایید به طواف و رمی و بقیه. هدی هم اگر نه تو داری نه او، و به جای او تو روزه بگی و این بشه جای هدیه. میگه اگر هم دارید هدی انجام میدید، میگه امام سجاد علیه السلام یزع السکین فی ید السبی، حتی در قربانی هم که خدا حاجی بهتر الان که کنن که نیابت میدن خودش قربانی کنه، بچه میاد و دست میداد یه چاقو، بعد اون ذابح میگفت که حالا ذبح کن، که حتی به این مقدار هم در ذبح هم بچه را مشارکت میداد، که این امر هم تا جا حد ممکن بچه دخالت کند تا جایی که میتواند. حالا این میرسانه که ذیل روایت هم غیر از صدر خودش میرسانه که امام سجاد هم بچهش رو محرم میکرد، مثلا امام استشهاد میاره به عمل امام سجاد، به عمل مال معروف پدرش یا جدش شاهد میاره که علی ابن حسین این کار رو میکرد، حتی یعنی بچه رو که محرم میکرد و حج موقع ذبح حد میرسید این گونه عمل میکرد. پس هم سعد که آمده که فنزرو یا فعنهو که داره که قدموهو ببرید محرمش کنید، امام داره دستور پدر مادر میده که بچه رو همجوری رها نکنید که بگذره ازش. پس هم صدر روایت که داره عم میکنه به دیگران میگه این کار کنید، هم عمل امام سجاد نقل میکنه و امام سجاد حاکی از اینه که بچهش رو محرم کرده بود و هنگام ذبح چنین کاری هم اندر ضعف انجام داد. در اون بچه‌ای که همراهش هست داره دیگه، ما چند تا سوال کردیم دیگه، یک گفتیم، ما چهار تا سوال کردیم که اصل عمل مشروعه یا نه، دو یعنی عقد و منهو یا نه، سه اگه بچه همراه بوده رو انجام بدیم، چهار اینکه از اینجا بفرستیم. الان میرسیم دیگه، پس اونایی که من دارم میگم اون آخری نگفتیم و تهش جنبندی میشه نداشتیم دیگه، اما که بچه همراهه خب یه کاریه دیگه، نکنید چون بچه مثلا میبرید مشهد، فقط بیا الان مشهد بردی برای زیادنامه بخون، بهش بگو زیادنامه بخونه، نه یه لحظه نگاه کنید، این بچه که بهش تکلیف نیست که داخل حرم بلا احرام اشکال داشته باشه، که انسان عادی نمیتونه داخل حرم بلا احرام باشه، نه خب یه وظیفه هست دیگه، پس تربیت عبادی میشه دیگه، همونجا یه کار عبادی دیگه، نه پس اونجا انجام بدید دیگه. حالا میگه بچه رو که بردید، اولا که ناچاری نیست، چون که مستحب، چون بچه میتواند انجام محرم نکند بچه، و اگه نکنه بچه حرامی انجام نداد، دخول در حرم هم اشکالی نداره. این یه نکته. نکته دو، وظیفه احجاج میشه تربیت عبادی دیگه، اما در اون ظرف، پس یک عمل تربیتی در اون ظرف هست، کلی نیست، الاطلاق نیست. اما در اونجا این وظیفه شما رو سوال یه مسئلتون آقا ما بچه رو بردیم مطلوبه که محرمش کنم یا نه؟ من بچه مشهد بردم مطلوبه که از این زیارت نامه بخونم؟ سوال. بله یه عمل تربیتی عبادی یومیه ما داریم مثل نماز رو اینو دائم به تکرار میشه، یه مثل صوم و رمضان داریم سالانه تکرار میشه، یه حج داری گاگای اتفاق میفته، اما در هر کدوم در ظرف خودش انجام اون میشه تربیت عبادی دیگه. حالا بچه دار شما بردی مشهد، سوال، دلیل داریم که ما عوض بچه و زیارتنامه بخونیم؟ بچه بریم حرم بگیم زیارتنامه بخون؟ این تربیت عبادی دیگه. خب بچه خب میتونیم مشهد نریم، حالا که مشهد بردیم، حالا که تو حرم بردیم، آیا دلیلی هست میگم بچه بی اینجا من برای زیارتنامه بخونم؟ میگم تو تلقیم میکنم تو کلمه کلمه بگو، این دلیلی هست؟ خب یه سوال تربیتی دیگه. حالا تو حج این دلیل دارین میگه، میگه حالا بچه که حج بردی اونجا بگو بیا محرم بشو تلبیه بکن، بگو تلبیه، بگو لبیک، بیا دور بزن، چون بچه که مثلا 6 7 ساله باشه که انجام میده دیگه. حالا بچه مثلا یه ساله دو ساله حالیش نمیشه، اما بچه بالاخره 5 ساله 6 ساله که حالیش میشه، خب میگی انجام بده بهش میگی. پس این خود یه تربیت عبادی است دیگه، داره عام میکنی به تلبیه، عام میکنی به افعال حج، عام میکنی به تجنب و تروک حج. پس این یه تربیت عبادی است. البته یه تربیت عبادی است فراخور ماهیت حج، یه عمل یومیه ای نیست، یه عملی است که در ظرف خودش اتفاق میفته دیگه. مثل روزه، روزه عملی است که ماه رمضان به ماه رمضان مثلا اتفاق میفته، به خلاف نماز که فی کل یوم اتفاق میفته. بلکه همه اعمال در یک وزان نیسته.
اشکالی مطرح شده که میگن این روایت با علوم تربیتی امروز منافات داره، اون بخشش که میفهمن که بچه رو تا اون مقداری که میشه این چاقو هم دستش میدادن حالا معنی
حالا باید دید دیگه، حالا باید دید که این آیا منافات داره یا نه، مثلا در این مکان در این آیا تمامه. اگر اون کلن در تنافی با علم تعارض با علم این تعبدیات و اون علم در جایی که شما برسه به یک امر قطعی مسلم خلاف عقل، به یک استحاله، به یک چیزی، خب ما تعارض مرحوم شیخ انصاری هم داره دیگه، اگر در روایت مطلبی دارید خلاف بدیهی چیه؟ عقل. خب میگه اون روایت اونجا گرد و علم و الا عقل. اینجا بحثای نظری است، خلاف بدیهی عقل اسمش علم گذاشتن، اما علم نیست، اینا علموارن، یعنی امور تجربی هن که معلوم هم نیست چقدر تجربه مسیر درست هم طی کرده باشه. چه کسی گفت همین مقدار در اون ظرف این انجام بده؟ یه به هیچ وجه مقبره، یک بچه ایست میترسه فلان میکنه خانجون ده، یعنی اما یه جایی که نه به هیچ وجه مطلوب نیست. اگرم باشه اون تیکه هست دیگه، از باب تفکیک بین فقرات حدیث فرض به جایی رسیدی اون یه عمل را شما انجام نمید. روایت بعدی که در اینجا وجود داره من روایت به نظرم کلن نیاوردم، این کامپیوتر ما نمیدونم چرا اینطوری شده، میزنی چاپ این قاطی میکنه یه جای دیگه رو چاپ میگیره، موقع پرینت من دیشب من دیگه دوباره نگاه نکردم، آخر شب بود ساعت 12 شب بود، من 12 و نیم بود شد پرینت گرفتم، این رفت عقب، یعنی موقعی که پرینت میزنی این موقعی خب بخونه یه دفعه سواد از نو دوباره خودش ترتیب میده، دونید 8 صفحه قبل این صفحه میزنی، مثلا من صفحه 1691 هم جزو خودم تا حال 1691 صفحه تا حال بحث کردیم، اینجا که اومدیم رفته بحث‌های قبلی رو اصلا گرفته، بحث صلات دوباره فریم شده. خب یکی دو روایت شد اینجا، همه ما تا اینجا همه بحث‌های هیچ کدوم نه پراکنده بود، من خیلی گشتم دیشب تمام سبی و سبیان، اگر یکی دو روایت اومده آره من چند مضمونش میام شما پیدا کنید دیگه، سه چهار تا روایت مشهور همین سه تاست. آقایون در باب مشروعیت همین سه صحیحه رو ذکر میکنن غالبا تو کتب متأخر نگاه کنید همین سه تا رو ذکر میکنن و روایت دیگر رو ذکر نمیکنن. در اینجا یه 5 6 7 تا روایت دیگه هست. این 6 7 تا روایت یه سری روایت در باب به قول معروف اون تلبیه ذکر میشه که چطور بچه رو تلقینه به تلبیه کنی، که اونجا هم باز همین مضمون روایات آمده. حالا من تو آدرس روایات رو اگه فراموش نکنم دوستان شب پیام بدن، من اون آدرس روایات رو تو کانال میذارم اونها رو که متن روایات رو دوستان پیدا کنن تغییراتشون بیاره، که یه بحث همین غلمان داره، لهو غلام مثلا داره، که مثلا لنا غلام، غلامی با او بود. امام در اونجا هم دوباره میفرماد که بخونه با تو
بعد از
همین روایت کافی دو تا
روایت هم داریم. بخونه تو روایت هم سر فرابه در سلام ان غلمان لنا دخل معنوم مکیتر اون ردن و خرج معنا الى عرفات درین اکرامه قال کل لهم یقتصرون از سنه یبرمون
و که بله اینجا هم بزن این غلام و غلمان. خب امام دوباره میگه همینجوری اومدن و انجام ندادن، امام بگه نه اینا بیان محرم بشن غسل احرام بکنن و حتی شما اون ذبح قربانی هم برای شما کنید، کما اینکه برای خودتون انجام میدید برای اونها هم بیایید این رو انجام بدید، مانند اونها بدین و انجام بدید. خب چون انهم داره میگه اگر غلمان منظور یک بچه بالغ کذا باشه اون به ذمه خودشه. خودشون غلمانه و سبیان هم کرد دیگه، سبیان در اینجا غلام رو هم کرده. اون غلام به معنای فارسی چی نیست، اشتباه نکنید، ما غلام میگیم به برده ها میگیم غلام، تو روایات غلام رو به چی میگن؟ به نوجوان میگن، نه به عبد. آره به عبد نمیگن، یعنی منظور اینا عبد اینجا اون روایت عبد خوش مملوک داره. روایت بعدی که بخونید تو همون باب دو سه روایت بعدی در صحیحا درباره چیه؟ عبد، مثلا عبدم اومده توش تصریح اومده. این روایت در رابطه با بچه‌هاست. اون غلمان میگن دیگه سبی نیست. حالا از این روایت غلمان بعدم میشه ما در ممیز استفاده کنیم، از این روایات در ممیز یا کنید ممیز استفاده کنیم. بچه
این کار رو انجام دهیم چون وسط مثلا حج بود و یه چیزی رو انجام نداده میفهمیم؟
نه، از این که میگه بگه یعنی خوب بود محرم میشدن، میگه چرا آمدند و هستند و شما اینا رو نگفتید محرم بشن، از این فرصت استفاده نکردن، مثلا بیا محرم بشن انجام بدن حدی هم بکنید و از این قضیه دست نره دست اینا. روایت دیگه ای حالا دو این سه چهار تا روایت هست، یکی هم دو بابای دیگر هم بود. من همه این روایات به نوعی دلالت میکردن بعد بعض تو بحث حد بود، بعض تو بحث تلبیه بود، بعض هم تو ابواب دیگر بود، تو باب سعی بود، تو باب سعی و مانند اونجا بود که تقریبا یه 5-6 صفحه بود. حالا رو من جلسه بعد اونم یه روایت دیگه حالا که الان نمیخواستم بخوانم، اون روایت هم رو جلسه بعد ما میاریم میخونیم انشاءالله دیگه. حالا ما اون یه این هفته هم چند تایی تعطیلات داریم، من اون روایات رو میخوانم صوت و یه نصف جلسه که تعطیلی شما گوش بدید دیگه. الان وقت دیگه نزدیک شد به پایان، ما اون چند روایتی که در اداد همین روایاته بحثش خیلی پیچیده نیست، ساده است، اونها رو میخوانیم، حداقل روایات رو خوانده بود، جلسه بعد اون جنبندی انجام میدیم. فقط یه نکته باز بعد از این کر و فر میمانه، اون چهار سوال، یه سوال بالاخره پنجم هم میمانه تهش که بعد بررسی کنیم. روایت معارض داریم که آیا اولین زمان انجام حج سن داره یا نه؟ اولین زمان احجاج و سبی سن داره نه؟ روایت مولود اینا میگفت که القاده نه. بعضی روایات معارضن، اون معارض رو باید حلش کنیم. حالا برسیم دیگه، نمیخوام وارد اون روایت معارض الان بشیم. پس اونم این نکته انتهاست که آیا اینجا مثل سبی، مثل صوم، مثل صلات سن داره؟ خب ظاهر بعضی روایت که مولود بود دیگه، خب سن نداشت. بعضی روایت ظاهرش یه اینکه سن داره، اونم بعد تو بعد از اون روایت نشون جلسه بعدی حلش کنیم. بس من این ادامه روایات رو انشالله در صوت به عنوان عیدی فردا میخونیم برای شما که از دست شما در نره، و اون رو من تو کانال میذارم دوستان گوش بدن. این رو جلسه بعد ادامه بحث رو میدیم. اللهم صل علی محمد. این دفعه چند جلسه همجوری تعطیل شد، دوباره 27 رجب باز تعطیل، همجوری تعطیلات زیاده که این سه جلسه هم در هفته کسر نشه. انشالله من این رو فردا غروبی وقتی یه جلسه روات و یه جلسه نیم ساعته انشالله اینو میخوانیم و بعد خدمت شما هستیم. اللهم صل علی محمد. اینم بحث میکنیم، اینم بحث.